صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس آمیرها به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.cz. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس بی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، امیدوارم که امروز از این هوای زیبا لذت برید و هر کجا هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه نوامبر 2021 برابر با 30 آبان ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول ترانه‌ای با هم میشنویم به نام وطن با یک اجرای دیگر و توجهتون رو جلب می‌کنم به گفتگویی که با خانم مریم سلطانی تنظیم کردم و همچنین گفتگوی دیگری خواهیم داشت. فعلا ترانه وطن رو با هم میشنویم.
Ta-da!
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو با خانم مریم سلطانی که ایشون مددکار بخش مشاور امور زنان در شهرداری تهران بودن جلب میکنم. درود بر شما خانم سلطانی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. از اون جایی که ما در آستانه روز جهانی علیه خشونت علیه زنان یعنی 25 نوامبر هستیم و شما با زنان خانوار کار میکردید و تراپی میدادید، لطفاً برای شنوندگان ما در مورد دیدهای خودتون از شرایط این زنان صحبت کنید. بفرمایید.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و همراهان گرامی رادیو پارس. من مریم سلطانی، مددکار اسبق بخش مشاور امور بانوان منطقه 3 شهرداری تهران هستم و قصد دارم تا در این فرصت به بررسی مشکلات و معضلات و چالش هایی که زنان سرپرست خانوار با اونها دست و پنجه نرم می کنند صحبت بکنم. در ابتدا تشکر می کنم از شما بانوی گرانقدر، بانو زری عرفانی، که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا مجدد در این باره با شما و همراهانتون گفتگو کنم. زنان سرپرست خانوار به واقع شیر زنانی هستند که زن بودن رو در جامعه‌ای با تمام وجود حس کردند که دین و فرهنگ غالب در اون جامعه زن ستیزی رو افتخار و فانوس راه میدونه. زنان سرپرست خانوار بانوانی که با تمامی زن بودنشون از بسیاری مردان پیرامونشون سرتر و رادترند. در اینجا باید بگم که بدون شک زنان سرپرست خانوار بیشتر از هر قشر دیگری از بانوان در اجتماع ما طعم تلخ خشونت و آزار اجتماعی رو حس کردند. اون هم خشونتی عمیق‌تر که از دین و فرهنگی هست که تکاپوی اجتماعی زنان رو تحمل نمی‌کنه و زن رو فقط کشتزاری می‌دونه که همیشه باید مخفی و دربند بمونه که مبادا مردان ما دچار خطا و هوس بشند. اجازه بدید بحث رو با تعریف آکادمیک از بانوان سرپرست خانوار آغاز کنم. زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته میشه که عهده‌دار تأمین مالی بخش عمده مخارج خودشون و اعضای خانوادهشون هستند. این گروه از بانوان به طور عمده شامل زنانی هست که همسرانشون رو به دلایلی مثل فقر، اعتیاد، زندان، بیماری، مهاجرت و حتی جدایی از دست دادن و توانایی مالی و حمایت از خانواده خودشون رو ندارن و یا اینکه به عمد از تامین مالی خانواده سرباز میزنند. حالا به تعریف خشونت علیه زنان بنابر تعریف سازمان ملل متحد میپردازم. هر گونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی، جنسی و یا روانی زنان بشه خشونت علیه زنان هست. خشونت مبتنی بر جنسیت به اعمال زیانباری گفته میشه که متوجه شخص یا گروهی از افراد بر اساس جنسیت اونها میشه و این امر ریشه در نابرابری جنسیتی، سوء استفاده از قدرت و معیارهای اجتماعی اون شخص داره. در رابطه با چالش‌های پیش روی زنان سرپرست خانوار ما میتونیم از ابعاد خیلی گوناگونی مثل فرهنگ، اقتصاد، اجتماعی و جمعیتی به اون نگاه کنیم. در جامعه‌ای که بر اساس تعلیمات دینی زن اعتبار اجتماعی و امنیت خودش رو مدیون مردان خانواده میدونه، زنان سرپرست خانوار در اون جامعه با مشکلات زیاد اجتماعی مواجه میشن. این مسئله در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده، از تقاضای ازدواج‌های نامطلوب و بدون شرایط مناسب و همینطور اجباری شروع میشه و بعضن به کامجویی‌های جنسی ختم میشه. این بودی از مشکلات زنان سرپرست خانوار هست که احتمالاً غیر از نزد همجنس خودشون نمیتونن با کسی دیگه‌ای بیان کنن و به همین دلیل آمار و ارقام درستی از اون در دست نیست و در کمتر جایی ثبت شده و یا میشه. اگرچه فشار فرهنگی روی زنان سرپرست خانوار زیاد هست، اما این تنها مشکلی نیست که اونها رو تهدید میکنه. زنان سرپرست خانوار در جامعه ما با چالش‌های زیادی مواجهند که مهمترین و بحث برانگیزترین اون تامین معاش و هزینه‌های تحصیلی برای خودشون و یا همچنین فرزندانشون هست. عده زیادی از زنان سرپرست خانوار با فقر، ناتوانی و بیقدرتی به ویژه در امور اقتصادی خانواده روبرو هستند که خود این قضیه میتونه زمینه ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات روانی رو در زن سرپرست خانوار و یا حتی خانواده فرزندان به وجود بیاره و رابطه ی خب همونطور که میدونید رابطه مستقیمی بین فقر و مشکلات روانی وجود داره و این امر در بین زنان سرپرست خانوار خیلی بیشتر دیده میشه و دیده شده. برخورداری از حمایت خانواده و دوستان میتونه امیدبخش و امیدوار کننده باشه، اما راه حل اصلی نیست. در کشور ما ایران سازمان‌هایی وجود داره که ادعای کمک و حمایت از زنان سرپرست خانوار رو دارند که نام اون ارگان نیمه دولتی شهرداری که با همکاری دو ارگان دیگه به نام کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی این مسئولیت رو به عهده دارن و در راه حمایت‌های مالی و توانمندسازی این زنان میبایست که تلاش بکنند. از نظر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، شهرداری تهران مسئولیت و وظیفه‌ای در جهت توانمندسازی این زنان و ایجاد اشتغال و کسب و کار به همراه راه اندازی بازارچه‌های محلی برای اونها رو داره. اما متاسفانه باید بگم که این ارگان ها با توجه به وظایفی که بهشون داده شده نه تنها این مسئولیت رو به درستی انجام نمیدن، بلکه از این موقعیت اجتماعی خودشون، از این قدرت خودشون در جهت منافع خودشون، رسیدن به لذت و یا هوا و هوس خودشون، این قضیه رو سمت و سو میدن و به هیچ عنوان به این زنان سرپرست خانوار کمکی که نمی کنند هیچ، بلکه در خیلی موارد هم براشون مشکلات بیشتری رو به وجود آوردند و این زنان با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کردند.
خانم سلطانی، به نظر شما اگر که این قشر آسیب پذیر خودش میتونست به روایت زندگیش بپردازه، به کدوم نکته از چالش در زندگیش تاکید میکرد و براش پررنگتر بود؟
از نظر من که سابقه کار با این گروه از زنان رو داشتم و اطمینان کامل از بیان اون دارم، مسئله سوء استفاده های جنسی و مالی از این زنان هست و همینطور یافته های تحقیقاتی در مورد تجاوزات جنسی بر زنان نشون داده که بیشتر این قضایا ثبت نمیشن و قربانیان از ترس آبرو و آبروداری و همینطور از طرف فرد متجاوز مورد تهدید قرار میگیرند، ترجیح میدن که سکوت کنند و این سکوت باعث میشه که آسیب‌های روانشناختی و اختلالات روانی در اون شخص به وجود بیاد و دلیلش هم اینه که خب اون شخص وقتی که میبینه که فرد خاطی، فرد متجاوز مجازات نمیشه، بنابراین احساس سرخوردگی میکنه و دچار افسردگی و اختلالات روانی بسیاری میشه. با این که زنان سرپرست خانوار در همه جوامع قشری آسیب پذیر تعریف شدن، اما بر اساس شرایط اجتماعی هر جامعه‌ای مشکلات و معضلات اونها بسیار با همدیگه تفاوت داره. به همین دلیل هر جامعه‌ای باید جداگانه و بر اساس شرایط اجتماعیش مورد بحث و بررسی قرار بگیره و سه عامل اصلی که تعیین کننده شرایط اجتماعی در هر جامعه ای هست اینه که ایدئولوژی غالبه که در کشور ما اسلام هست و دیگری فرهنگ و حکومت هستش. بر همین اساس میزان دشواری هایی که زنان با سرپرست خانوار با اون روبرو هستند و به طور کلی تمامی اقشار آسیب پذیر اجتماع رابطه مستقیمی با این سه عامل داره. همونطور که عرض کردم در جامعه ما ایدئولوژی غالب ایدئولوژی اسلامیه و فرهنگ جامعه هم بسیار تأثیر گرفته از این ایدئولوژی و از اونجا که حکومت حاکم هم حکومتی اسلامی هست، میشه نتیجه گرفت که میزان مشکلات بانوان سرپرست خانوار در کشور ما رابطه کاملا مستقیمی با اسلام داره. از اونجا که اسلام و ایدئولوژی های اسلامی بدون شک حتی با وجود پنهانکاری کاملا مرد سالار و ضد زن هست، پس میشه نتیجه گرفت که باید زنان سرپرست خانوار در جامعه ایران مشکلات و معضلات بزرگتر و بیشتری رو داشته باشن. با بررسی میدانی در جامعه ایران و مقایسه اون با جوامعی که نه لزوماً از لحاظ درآمدهای ناخالص ملیشون و شرایط اقتصادی بالاتر از ایران باشن، بلکه دارای جامعه سکولارتر و با فرهنگی سکولار یا لایک هستند، رابطه ذکر شده تایید شده، پس میشه بر اساس روابط منطقی نتیجه گرفت که بزرگترین چالش پیش روی بانوان سرپرست خانوار در ایران وجود اسلام هست. اون هم از نوع اسلام سیاسی هست.
یک مثال عینی برای اینکه ثابت بشه سکولار بودن حکومت تا چه حد میتونه در امنیت برای زنان تأثیر بذاره اینه که جدیدترین لیست امن‌ترین کشورها برای گردش شبانه زنان هست که در اون امارات متحده عربی در صدر و به عنوان امن‌ترین کشور معرفی شده، کشوری که اسلامی هست اما با تلاش‌های زیاد سعی کرده هرچه بیشتر به سوی سکولاریسم پیش بره و دین رو به مسئله شخصی افراد تبدیل کنه، نه موضوعی اجتماعی. در مقابل در کشور ما که قوانین شرعی حاکم هست و زنها موظف به داشتن حجاب اجباری، از نظر شما چند درصد از زنها فکر میکنن که برای گردش های شبانه تک نفره امنیت دارن؟ خب این تنها یک مثال کوچیک هست و باید بگم که اسلام در تمامی ابعاد زندگی زنان در ایران تأثیر داره و حکومت دینی بزرگترین مانع و مشکل زنان در راه پیشرفت اونهاست.
اجازه بدین کمی از بحث توریک فاصله بگیریم و به تجربه ها و تحقیقات میدانی خودتون بپردازید.
من به شخص سالها سابقه فعالیت به عنوان مددکار اجتماعی، به خصوص به عنوان مددکار بانوان سرپرست خانوار داشتم و در این سالها با بانوان و پرونده های زیادی روبرو شدم و میتونم عمده مشکلات زنان سرپرست خانوار رو در دو بخش تقسیم بندی کنم. اولین و بزرگترین بخش مشکلات زنان سرپرست خانوار مربوط به نبود امنیت اقتصادی است و بخش دیگه معضلات زنان سرپرست خانوار مربوط به امنیت اجتماعی است. خب ایجاد امنیت اقتصادی در اجتماع از نظر من از وظایف دولت حاکم هستش. برای اجرایی شدن این امر دولت‌ها موظف هستند که به برنامه‌ریزی‌های درست و فرمول بندی شده اقتصادی گوناگون برای رشد و شکوفایی اقتصاد و ایجاد شغل یا ایجاد فضای مناسب برای راه اندازی کسب و کار و همینطور ایجاد سازوکارهای اجتماعی برای حمایت اقتصادی از افراد از کار افتاده، بازنشسته یا افراد بیکار و جویای کار هستند. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی با دیدگاهی که به اقتصاد داره و این به قول معروف یه ویرانی اقتصادی در ایران انجام شده زیر سایه این رژیم، که یک اقتصاد بیمار و فاسد که به هیچ عنوان بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی نیست و این ورشکستگی‌های اقتصادی باعث شده که روز به روز بر جمعیت بیکاران و افراد جویای کار افسوده بشه. این امر در مورد زنان سرپرست خانوار هم صدق می‌کنه و اونها هم به علت آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگر نیروهای کار در اجتماع با از دست دادن شغل یا کسب و کار خودشون با مشکلات بیشتر اقتصادی روبرو میشن و همینطور نبود ساختارهای اجتماعی مناسب برای حمایت اقتصادی از افراد بیکار و جویای کار هم بر مشکلات این زنان چندین برابر افزوده. و یک تعداد محدود از سازمان‌ها و ارگان‌هایی هم که همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم بودجه‌هایی در اختیارشون هست که از این زنان حمایت کنه اونقدر دچار فساد و ناکارآمد و غیر پاسخگو هستن که عملا بیشتر از اون که حامی باشند مشکل سازند متاسفانه. در این بخش من میخوام به تحقیقات شخصی خودم در آخرین سال حضورم در سازمان شهرداری تهران به عنوان یکی از ارگانهای دارای ردیف بودجه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کنم که منجر به تشکیل پرونده فساد برای مسئولان و ماموران سه نهاد شهرداری، کمیته امداد و بهزیستی تهران در منطقه 3 و در نهایت اخراج بنده از کار و تعطیلی کل بخش مشاور شهردار در عمون بانوان در شهرداری تهران و ارتقای پستی آقایون فاسد دخیل در پرونده شد که قبلا در برنامه دیگه‌ای که خدمت شما بودم به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردم. در اون پرونده مدارک و شواهد زیادی وجود داشت که زنانی که به دلیل معضلات اقتصادی برای گرفتن حمایت به شهرداری یا دیگه ارگانهای وابسته به شهرداری مراجعه کرده بودند با خواسته های غیر اخلاقی روبرو شدند که باعث شده بود علاوه بر نداشتن امنیت اقتصادی امنیت اجتماعیشون هم سلب بشه. امنیت اجتماعی موضوعی هست که نیازمند زیرساخت‌های فراوانی هستش، اما سه شاخص فرهنگ، آموزش صحیح و بروز و اقتصاد مهمترین زیرساخت‌های امنیت اجتماعی هستند. دولت‌های حاکم در هر اجتماعی مسئول بسترسازی، گسترش و ارتقاء این سه شاخص در کشور خودشون هستند. اما دولت اسلامی حاکم در ایران که در اقتصاد ورشکسته مطلق هست و اسلامی بودن و شرعی بودن ذاتش هم باعث نبود آموزش صحیح و بروز و همینطور ایجاد فرهنگ تأثیر گرفته از دین متحجر و آزادی ستیز اسلام شده، در هر سه شاخص بسیار ضعیف عمل کرده و این شاخص‌های بسترساز امنیت اجتماعی در ایران امروز در ضعف مطلق هست. به وضوح این مسئله در نبود امنیت اجتماعی پایدار در سطح کشور قابل لمس هست. حکومت برای جبران این نبود امنیت در مسئله زنان راه رو در پنهان کردن زنان و پوشاندن آنها و همینطور منع اونا از بسیاری فعالیت‌های اجتماعی میدونه که حجاب اجباری، گشت ارشاد، منع زنان از بسیاری مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی نمونه بارزی از این نوع تفکر کور رژیم هستش. همین ممنوعیت‌ها در کنار فساد اداری و اخلاقی مسئولان و دست‌اندرکاران و به دنبال اون فساد اخلاقی کشونده شده به سطح خیابان‌ها باعث شده که زنان و مخصوصاً زنان سرپرست خانوار که مجبور به فعالیت اجتماعی بیشتری هم هستند بیشتر و بیشتر در معرض تعرض و خشونت اجتماعی قرار بگیرند و امنیت اجتماعیشون سلب بشه. متاسفانه تمامی این مشکلات باعث شده که بر طبق آمار رسمی خود رژیم گرایش زنان سرپرست خانوار به انواع گوناگون کار حتی به عنوان کارگر جنسی بیش از 70% رشد داشته باشه و این آمار به غیر از رشد 90% در میان این قشر اجتماعی برای اجاره یا فروش اعضای بدنشون مانند اجاره رحم و یا فروش کلیه هست. مشکلات زنان و به طور خاص زنان سرپرست خانوار در ایران بسیار فراتر از اونی هست که
بشه در این فرصت کوتاه به همه اونها پرداخت. اما بدون شک یک مطلب هست که دیگه نیاز به بحث نداره و اون این هست که حل مشکلات تمامی زنان در ایران نیازمند گذر از جمهوری اسلامی و اسلام حکومتی و روی کار اومدن دولتی مردمی و به معنای واقعی آزادی خواه و سکولار هست.
خانم سلطانی، شما در صحبتاتون به نهاد فرهنگ اشاره کردین. اگر ممکن لطف کنین که بیشتر این مسئله رو برای شنوندگان ما باز کنید.
بله، فرهنگ عمومی حاکم در هر اجتماعی یکی از تأثیرگذارترین مسائل در مورد آزادی و امنیت زنان در اجتماع هست. فرهنگ حتی در مسائل اقتصادی هم دخالت مستقیم داره و تأثیرگذار هستش. متاسفانه در کشور ما نفوذ 1400 ساله اسلام فرهنگ عمومی جامعه ایران رو از فرهنگی که زمانی در اون مقام زن ارجمند بوده و زنان در تمام شئون زندگی با مردان برابری می کردند، چنان به راحتی می تونستند به مقامهای بالای کشوری و لشکری برسند یا قاضی بشند و قضاوت کنند و یا اینکه حتی همونطور که در تاریخ اومده مثل همای، پوراندخت به مقام پادشاهی برسند، تبدیل به فرهنگی کرده که قتل یک زن برای یک مفهوم واهی به نام ناموس رو به نوعی افتخار میدونه. دلیل این تأثیر گسترده اسلام هم از اونجاست که اسلام ذاتاً فقط یک دین عبادی نیست و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی در ایدئولوژی اسلامی وجود داره. جوامع مسلمان تأثیرات فرهنگی زیادی از این دین گرفتند و در جوامعی که حکومتش هم خودش رو حکومت اسلامی بدونه و خط مشی سیاسی حکومت رو اسلام و قوانین جامعه رو شرع کنه، دیگه فرهنگ راهی جز پیروی از دین نمیتونه داشته باشه و نتیجهش هم که میشه این چیزی که ما امروز در کشورمون شاهدش هستیم.
با سپاس از توضیحات که دادید، اگر که نکته پایانی دارید لطفاً بفرمایید.
تشکر میکنم از شما و تمامی عزیزانی که این بحث رو دنبال کردند. در پایان باید عرض کنم که تمامی مطالبی که در این مبحث مطرح کردم دوستان میتونن با کمی حوصله و وبگردی خودشون صحت تمامی اونها رو تایید کنن.
با سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید که یک بار دیگه با شما گفتگو داشته باشیم، روز خوب براتون آرزو میکنیم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
با سپاس مجدد از شما و تمامی همراهان گرانقدر رادیو پارس، تا فرصتی دیگر بدرود.
شنوندگان ارجمند، با هم ترانه سرود سحر رو میشنویم و بعد گفتگو دارم با خانم مولود حاجی‌زاده. توجهتون رو به اون گفتگو جلب میکنم. سرود سحر، خواننده قوقا و ترانه از قوقا زهرا صدا. امروز با مهمان عزیزمون خانم مولود حاجی‌زاده صحبت میکنیم. درود بر شما خانم حاجی‌زاده و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور مخاطبان محترم برنامه‌تون. ممنون از دعوتتون، من در خدمت شما هستم.
خانم حاجی‌زاده شما اخیراً از ایران خارج شدید و فعال حقوق بشر و ژورنالیست هستید. اگر ممکنه لطف کنید برای ما توضیح بدید که شرایط زنان به طور عام و شرایط ژورنالیست های زن به طور اخص در چه شرایطی هستند و با چه چالش هایی ژورنالیست ها و خانم ها مواجه هستند در حال حاضر در ایران؟
بله، در واقع حالا ما بخوایم شاید بهتر باشه خیلی اول نگاه کلان داشته باشیم. در جمهوری اسلامی زن بودن حالا در هر قامتی، در هر حوزه‌ای که فعالیت بکنید، حتی اگر زن خانه‌دار هم که باشیم، با یک ظلم مضاعفی روبرو هستیم. این ظلم مضاعف در قیاس با سایر اعضای جامعه، یعنی جنسیت مقابل مردان هستش، به خاطر اینکه شما به عنوان یک زن از کوچکترین، از خصوصی ترین و از حد اقلی ترین حقوقی که یک انسان میتونه داشته باشه محروم هستید و حکومت در مورد اونها تصمیم گیری میکنه. یعنی شما اگر یک زن خانه‌دار باشید یا یک کارمند باشید، یک زن روزنامه نگار و در هر حوزه‌ای، باید توی برای زندگی کردن در ایران باید در چارچوبی زندگی کنید که اونها برای شما به شما القا میکنن و شما رو مجبور به اون میکنن. از حالا بحث حجاب اجباری گرفته تا اینکه در مورد بدن شما، در مورد حالا اینکه شما در نقش مادری قرار بگیرید و فرزند آوری بکنید برای حکومت اسلامی، تا اشتغالتون، تا تحصیلتون، تا تمام زوایای زندگی شما برای شما تصمیم میگیرن. بنابراین به همین دلیل از واژه ظلم مضاعف میشه استفاده کرد در مورد زنان. قاعدتا من فکر میکنم امروز ایران خیلی تفاوتی با مثلا دو دهه اخیر نکرده، با وجود اینکه زنان بسیاری در ایران توی سالهای اخیر، توی دهه های اخیر غالب جنبش زنان فعالیت کردن، ولی به این دلیل تغییر خاصی نکرده که حکومت جمهوری اسلامی به واسطه اون بسترهای مذهبی و فرهنگی و حالا رویکردهای انقلابی خودش یک حکومت متحجرانه است. یعنی هر گامی که زنان تلاش میکنن برای احقاق حقوقشون به جلو بردارن، حکومت با یک دیوار جدید، با یک قانون جدید اونها رو به عقب برمیگردونه. یعنی یک زمانی مثلا جنبش زنان خب تلاش‌های زیادی کرد، توی دهه 70، توی دهه 80، با وجود اینکه بسیار سرکوب شد و همچنان سرکوب می‌شود، تلاش‌های بسیاری کرد که بتونه از اون حالا یک سری حقوق اساسی خودش رو داشته باشه، از بحث حضانت بگیرید تا موارد دیگه. اما حالا مثلا نگاه کنید بعد از اون همه تلاش، الان صحبت این آقایون توی مجلس، توی حالا اون رأس حکومت، توی دولت در باب این هستش که چطور زنان رو باز هم بیشتر از گذشته در نقش مادر و همسر قرار بدیم، حالا با قوانینی که خودشون تعریف میکنن، مثلا مثل افزایش مدت مرخصی زایمان. چرا؟ به خاطر اینکه زن رو از بازار کار دورتر کنن، یا مثلا حالا توی این طرح‌های جدیدشون اومدن بحث محدودیت و حالا حتی محرومیت زنان از استفاده از قرص‌های ضد بارداری رو دارن پیش مطرح میکنن و پیش میبرن. خب یعنی که یک زن در مورد حتی بدن خودش، در مورد کوچکترین مسائل شخصی زندگی خودش هم نمیتونه تصمیم بگیره. پس این یعنی اینکه تلاش میشه، زنان ایران بسیار تلاش کردن جنبش زنان ایران، اما متاسفانه اون به دلیل ساختاری که وجود داره در جمهوری اسلامی، این مسیر کمی یک گام به جلو میره و سه گام به عقب هل داده میشه توسط حکومت متاسفانه. و خب این به دلیل این هستش که خشونت علیه زنان در جامعه ایران خشونت سیستماتیک است که از طرف حکومت القا میشه. یعنی ما اگر میگیم خشونت در خصوص زنان در بستر خانواده، این یک اشل کوچیکی از همون شکلی هستش که حکومت در جامعه به زنان تحمیل کرده. بنابراین خب این اون چیزی که امروز باهاش روبرو هستیم در واقع یک خشونت سیستماتیک هست که در تمام ابعاد مختلف زندگی یک زن دخل و تصرف میکنه. حالا شما اگر یک روزنامه نگار زن باشید، حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با مقوله در واقع حالا اخبار و حالا اطلاع رسانی مشکل داره، شما اگر یک زن روزنامه نگار هم باشید خب قاعدتا مسائل و چالش های بیشتری رو پیش روی خودتون داره. اول اینکه خب خیلی محدودیت دارید در اینکه بتونید دسترسی داشته باشید به اطلاعات. یعنی این موردی که عرض میکنم خدمتتون بسیار پیش اومده برای روزنامه نگاران زن که مثلا اونها رو در معرض شرایط قرار میدن، حالا اون بخشی که قرار هست اخبار رو منتقل کنه، که از جنسیت اون زن میخواد استفاده کنه، یعنی اون رو در از اون کاسته هایی داره در ازای در ازای دادن اخبار و اطلاعات. خب این موضوعی نیست که یک مرد روزنامه نگار باش رو داره باشه. اما همونطور که اول گفتم هم موضوع خیلی کلان هست، یعنی صرفا به یک به شغل روزنامه نگاری به حالا به شغل های دیگه محدود نمیشه، چون این خشونت و این سرکوب زنان در جامعه ایران بسیار گسترده، ابعاد بسیار وسیعی داره و به صورت سیستماتیک اعمال میشه.
شما اشاره کردید به سوء استفاده جنسی از زنان و من با خانم مریم سلطانی داشتم صحبت میکردم. ایشون در رابطه با زنان پس خانوار داشتن اینها همکاری میکردن، قبلا توضیح میدادن که این مسئله سوء استفاده جنسی یکی از چالش های بسیار بزرگ زنان در ایران هستش و الان جنبش زنان رو بله بیشتر برای ما توضیح بدین که در چه شرایطی الان هست جنبش زنان، بفرمایید.
بله، در مورد موضوع اول که فرمودید، بله ببینید مثلا به عنوان یک نمونه میخوام عرض کنم خدمتتون، وقتی یک زن برای احقاق حقوق خودش مثلا در یک دادگاه به دادگاه مراجعه میکنه، حالا این موضوع میتونه بحث حضانت فرزندش باشه، میتونه حتی در به خاطر مثلا بحث حق طلاق باشه، یا هر مسئله ای که چه در قالب بستر خانواده باشه چه خارج از این، یعنی مثلا مشکل مسائل کاری و اینها باشه، وقتی به دادگاه مراجعه میکنه این بسیار به کرات پیش اومده برای زنان مختلف که قاضی دادگاه موضوع جنسیت اون زن رو مصداق قرار میده برای حق رأی خودش. یعنی من از دوستان دور و نزدیکمون گرفته تا خیلی از زنانی که مثلا حتی وکیل بودن، یعنی به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کرده و از حق یکی دیگه بخواد دفاع کنه و قاضی دادگاه دادن رأی خودش خودش رو منوط کرده به داشتن رابطه جنسی با اون زن یا با اون وکیل. یعنی حتی اگه شما حق باهاتون باشه توی حالا هر موضوع، یعنی موضوع صرفا بحث زنان نیست، شما به دادگاه مراجعه کنید حق هم با شما باشه، ولی شما بخواید اون حق رو بگیرید تو خیلی از دادگاه ها با این مسئله مواجه میشید به واسطه جنسیتتون که اونها دادن حق شما رو منوط میکنن به اینکه از شما بهره برداری جنسی بکنن و این خب خیلی گسترده هست در مثلا ادارات در حوزه های مختلف، یعنی به راحتی به خودشون این اجازه رو میدن. چرا؟ به این دلیل که ساختار حکومت این رو به هر حال نهادینه کرده توی فرهنگ جامعه به خاطر اینکه اونها خودشون از همون ساختار اومدن و میدونن که نه قانونی وجود داره که از یک زنی که تحت آزار و انواع آزار، یعنی حالا نه صرفا تجاوز، انواع آزار، حتی خشونت کلامی، آزار کلامی قرار بگیره، جایی برای دفاع از حق خودش نداره، جایی نداره که صداشو بشنوه. و شما در ادامه پرسیدید که جنبش زنان، در مورد فعالیت جنبش زنان، من میخوام اینو گره بزنم به همین ادامه صحبت قبلی خودم. ببینید مثلا توی سالهای گذشته، توی از اوایل دهه 90، یکی از مباحثی که جنبش زنان تلاش کرد اون رو پیش ببره و به نتیجه برسونه، اون هم به دلیل گستردگی فراوان و رو به رشد خشونت علیه زنان در جامعه ایران و نبود هیچ قوانینی که بتونه از زن در واقع قربانی خشونت حمایت بکنه، این بود که تلاش کردن یک در قالب یک لایحه، یک رونوشتی تهیه کنن من باب این که خب حالا قوانین در واقع قوانینی وضع بشه که خشونت علیه زنان رو بیاد به نوعی پوشش بده، یعنی بر زن بتونه به عنوان یک فرد خشونت دیده بدونه که میتونه یک قوانینی وجود داره که از اون حمایت میکنه، از حالا شکایت گرفته تا فضای بعدش مثل خانه های امن و اینها. این رو نوشت توسط یک تعدادی از فعالین حقوق زنان با مشورت وکلا نوشته شد تحت عنوان حالا لایحه خشونت علیه زنان، که خب حالا بعد قرار شد که این رو پیگیری بشه و به دولت و مجلس ارائه بشه. چی شد؟ به هیچ کجا نرسید. به این دلیل که در واقع این اصلا حکومت و ساختار جمهوری اسلامی خودش موضوع خشونت رو که حالا بگیرید از بحث میتونه حالا پوشش اجباری باشه تا تجاوز، تا حتی همین موضوع بحث محدودیت سقط جنین و اینها، همه این چیزهایی که از درون خود حکومت بیرون میاد، یعنی با حمایت اونها بیرون میاد. مثلا اشاره میکنم
در ایران، بله
بله بله، مثلا میخوام اشاره کنم به همین موضوع که سال چند سال قبل داشتیم توی اصفهان، بحث اسید پاشی هایی که بود، یا مثلا همین چند ماه قبل توی همون شهر اصفهان به یه تعدادی از زنان شلیک شد به واسطه حالا به تحت عنوان بدحجابی و بیحجابی. خب این از کجا
زاده؟ ببخشید میشه مورد خودتونم صحبت بکنین که چه اتفاقی برای شما افتاد؟ چون من فکر میکنم حدود 6 ماه است شما از ایران خارج شدید. آیا شما خودتون هم با مورد به خصوصی برخورد کرده بودین؟ اگه بشه بر ما بگید. البته ما فرصت چندانی نداریم، بفرمایید.
بله بله، من خودم خب به عنوان یک روزنامه‌نگار در کنار فعالیت روزنامه‌نگاری، من سالها خب توزیع زنان فعالیت میکردم و برگزاری کارگاه های خشونت علیه زنان توی استان ها و شهرهای مختلف داشتیم. بله من خودم هم مگه میشه ما زن باشیم و فعالیت هم بکنیم و در معرض این کار قرار نگیریم؟ خب بله، من یک بار در ماجرای تجمع 8 مارس بازداشت شدم و به زندان رفتم. میخوام یه اشاره همونجا بهتون بکنم. توی بازداشت سال 96 که ما داشتیم، ما رو بردن بازداشتگاه وزرا، توی همونجا جایی که ما به عنوان بازداشتی اونجا بودیم و قاضی شیف میومد که به ما حکم بده که مثلا ما رو ببرن بازداشت کنن، یه فردی که از مامورای وزارت اطلاعات بود خیلی علنی جلوی همه به من گفتش که من شب میام سراغ تو با همین واژه، با همین کلام، یعنی هیچ ابایی نداشت از اینکه من رو تهدید به تجاوز بکنه در جایی که مثلا افراد دیگه حضور داشتن، یک قاضی شیفت حضور داشت، کسی که مثلا مامور اجرای قانون هستش، هیچ ابایی نداشت که پیش این افراد، پیش دیگران من رو تهدید به تجاوز بکنه. خب این خودش مصداق خشونت هستش. بنابراین میخوام بگم که همونطور که خودتون هم اشاره کردید، ببینید خشونت علیه زنان یک در جام در اثر حکومت ایران باز تولید میشه، اصلا به جامعه القا میشه که شما آزادید، زنان رو روی زنان اسید بپاشید، زنی که با اون شرایط و اون چارچوب های مورد تایید ما در خیابان حاضر بشه شما مجازید حتی به شلیک بکنید، زنان در نقش همسر و مادر پذیرفته میشن. چرا؟ چون که جامعه اسلامی نیاز به افزایش جمعیت داره، پس باید تو ما فقط اونها رو تحت عنوان یک در واقع دستگاه تولید مثل میبینیم که اینا برای ما فرزند آوری بکنن. حق دیگه ای ندارن، حق حضانت فرزند ندارن، حق طلاق ندارن، اشتغال ما بهشون نمیدیم چون اولویت ما مردها هستن. بنابراین دقیقا موضوع این هستش که تا زمانی که ساختار حکومت به همین شکل وجود داشته باشه، یعنی حکومت اسلامی به قوت خودش باقی بمونه، مطالبه حقوق زنان واقعا در یک ساختار بیمار خودش حمایت میکنه از در واقع خشونت علیه زنان کاری نشدنی هستش، چون این چرخه داره مدام هر روز توسط حکومت تو سطح جامعه باز تولید میشه و حتی جنبش زنان که خب سالها فعالیت کرده، هزینه های بسیار سنگینی دادن تک تک این افراد، واقعا تو این ساختار کاری از پیش نمیشه بود و این مسئله زمانی میتونه به نتیجه منتهی بشه که این ساختار، ما از این ساختار عبور بکنیم، از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بتونیم توی حقوق، توی مسائل اولیه خودمون، حقوق اولیه خودمون یک باز در واقع نگاه تازه بهشون داشته باشیم و در موردشون تصمیم بگیریم.
بله، به هر حال با وجود این رژیم این امر امکان‌پذیر نیست که زنان و بقیه اقشار ایران به حقوق انسانی خودشون دست پیدا کنن. خانم حاجی‌زاده لطفاً در یک دقیقه نکته پایانی اگر داری بفرمایید.
من فقط میخوام بگم که یک مسئله مهم در امروز ایران بحث آگاهی بخشی هستش. این آگاهی بخشی هستش که میتونه توی نسلهای آینده چه زنان و چه مردان با آشنای کردن اونها به حقوق انسانی و حقوق اولیه خودشون فرایند رو تسهیل بکنه، برای اینکه جامعه بتونه در مقابل این سرکوب گسترده زنان و مردان و سرکوب مردم ایران بتونه مقاومت بکنه و پیش ببره. پس مهمترین نکته که امروز میتونه جامعه ایران رو در واقع به عنوان یک عامل حیات بخش برش باشه، آگاهی بخشی، آگاهی بخشی و آگاهی بخشی هستش.
بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز با هم این گفتگو رو داشتیم. روز خوب براتون آرزو میکنم و امیدوارم که مردم ایران بتونن به کرامت انسانیشون دست پیدا کنن. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با ترانه ای از روزبه برنامه رو به پایان میرسونیم که اشاره به قتل عام هستش در این ترانه و همچنین آبان.
باز آبان با ترانه می شود در هر کرانه تکرار، جان من در جوشش است و قلب من جا مانده پشت نیزار، شعله های ناگهان را، زخم های خون چکان را یاد آر، نسترن های جوان را، زجه های مادران را یاد آر، در مصاف سرب و سینه، در هجوم داس و دشت گلگون، آزادیش را جستجو می کرد در خون مجنون، دود و خشم و عشق چشم و انفجار بغض شهری تاریک، خون و خشم
خنجر سنگ و سنگر بر شقیق هر دقیقه شلیک. سوختم من از ستاره جسم های تک پاره، ای داد شول سر رفت از وجودم، من دگر آن من نبودم. فریاد جرعتی توفانیم من، خیزشی آبانیم من، یار باش. از نفس افتاد این شب با تفنگت تا سحر بیدار باش. فریاد